بسم الله الرحمن الرحيم. فرمودن که تمام عقول طولیه دارای جهت قهر و محبت هستند، همچنین دارای جهت استقصاق فقری و استناره ای که مربوط به وجود بلغیرشونه نیز هستند. این چهار جهت در معلولات ترکیب میشن و جمع میشن و معلولات تقسیم میشوند به معلولاتی که جهت قهر درشون غلبه داره و معلولاتی که جهت محبت درشون غالبه. معلولات رو توضیح دادیم که سه تا هستند: یکی انوار مدبره و یکی قواسق مستنیره و سومی قواسق غیر مستنیره. انوار مدبره همون نفوس بودن، بعضیشون جهت قهرشون غلبه داشت، بعضی جهت محبتشون. قواسق مستنیره عبارت بودند از کواکب، سلام علیکم، که این کواکب بعضیشون قاهر بودند، یعنی جهت قهرشون غلبه داشت، مثل خورشید و قمر، و بعضیشون جهت محبت غلبه داشت، مثل زهره. اینا رو خونده بودیم. سومین معلول قواسق غیر مستنیر مثل افلاک و همچنین عنصریات هست که اینها هم جهت، بعضیشون جهت قهر برشون غالبه، بعضی هم جهت محبت برشون غالبه. افلاک رو می فرماید جهت قهر برشون غالبه، ولی اجرام عنصریه و اجسام عنصریه رو می فرماید جهت محبت همراه با ذلت برشون غالبه. ذلت به معنای اطاعت، چون اینها تأثیرات فلکیات رو توان قبول می کنند، اطاعت دارن نسبت فلکیات. اما فلکیات بر اونها قهر دارن، یعنی اثر می فرستن، همونطور که عرض کردیم مؤثرند. فلکیات مؤثرند و این قواسق عنصری متأثرند. مؤثر میشه قاهر، متأثر میشه مطیع. پس از در اینها هم اینچنین است، یعنی در قواسق غیر مستنیر هم اینچنینه که بعضی ها جهت قهر برشون غلبه دارد که عبارتن در فلکیات، و بعضی ها جهت محبت و اطاعت برشون غلبه دارد که عبارت هست از این عنصریات. این هم دیگه مطلبی نداره که بیشتر از این خارجش گفته بشه، از رو میخونم. صفحه 343 بودیم، سطر هفتم. و قواسق و غیر مستنیرتن، این عطفت بر اون قاسقون یا عطفت بر اون نورون، نورون الغالب علیه القهر و نورون الغالب علیه المحبه که قبلا گفته شد، قاسقون فیه القهر و قاسقون الغالب فیه المحبه، اینا گفته شده بود که البته منظور از قاسق در این دومی قاسق مستنیره. حالا سوم قاسق های غیر مستنیره، و قواسق و غیر مستنیرتن القالب و فی حلقه، فیه ما درست نیست، القالب و فی حلقه، و داریم باز و قواسقون القالب و علیه المحبت و الزل که در خطوط بعد میاد. قواسق غیر مستنیر داریم که سبونین از معالیل ما هستند که اینا مستنیر هم نیستند. بعضیشون القالب فی حلقه درشون قهر قالبه، یعنی اثرگذارند، و هیل اثیریات یعنی فلکیات. قبل من از کردن فلکیات رو اثیریات میگن، چون معتقدن که از مادهی به نام اثیر که اصطلاحا امروز اتر نامیده میشه ایجاد شدن. المتعبیت رو ان اقتصاد، سلام علیکم، توضیحاتی درباره خصوصیات این اثیریات داده میشه، یعنی بعضی از خصوصیات این اثیریات دیکھ میشه که یکیشونه که متعبی از فساد هستند، یعنی خرق نمی پذیرن، خرق شکافتنه. اگر ما این افلاک رو بشکافیم فساد برشون آرز میشه، ولی اون که کاملا فاسد نشن، ولی بالاخره اون التیامی که دارن فاسد میشه. این مقدار فساد هم نمیپذیرن، نه فساد بالکلیه رو میپذیرن نه فساد مثل خرق رو، ولی التیام. خب وقتی خرق پیدا نکردن التیام پیدا نمیکنن. حالا اگه بر فرض محال کسی تونست اینها رو خرق کنه و بشکافه، دیگه کسی نمیتونه اینها رو متعین کنه. این البته نظر فلاسفه است، نظر باطلیه که گفتن افلاک قابل خرق و التیام نیستند. بله؟ به چه علت؟ من شاید الان خیلی نتونم کامل بگم چون یادم نیست. البته نوشتن که داروشیم چرا؟ علتش هم مفصله. در شرح هدایه اثیریه در حدود الان یادم نیست چند صفحه بحث میشه که خرق و التیام ندارن، مقدمات و آخرت داره، ولی من برهانش کاملا الان چیز من نیست و الان احتیاج هم نیست گفته بشه. ولی گفتن که خرق و التیام نداره، ولی حرفشون باطله چون هم خرقش ثابت شده هم التیام ثابت شده. من نمو بود زبول، نمو و زبول هم نداره، یعنی نه اضافه میشه و نه کم میشه. نمو روش نمی کنه، زبول لاغر نمیشه. البته این هم ظاهران باطل شده باشه و شاید هم در کل جهان درست باشه. کل جهان چیزی کم و زیاد نمیشه، اما ممکن است در کره چیزی اضافه بشه و از کره چیزی کم بشه، ولی در کل جهان چیزی اضافه و کم نمیشه. مثلا خورشید معتقدن، امروزه معتقدن که در اثر این تشعشعاتی که میکنه مقداری از جرمش کم میشه. این مثلا اسمش میشه گفت زبول، یعنی لاغری. و زمین رو مثلا البته شاید بدون چیزی بهش اضافه میشه. حالا اضافه شدن اگر برفض نداشته باشیم، لااقل کم شدن رو داریم. مثلا اگر از زمین، از خورشید چیزی کم بشه، به جای دیگه چیزی اضافه میشه، چون قراره که در جهان چیزی محو نشه، چیزی کم و زیاد نشه، هرچه هست جا به جا بشه. خب اگر از خورشید چیزی کم میشه، حتما در یک کره دیگه چیزی اضافه میشه، ولی مشهود ما نباشه. علاوه بر این نمود هم برای بعضی کرات ممکنه باشه. از این فرض هم حالا درست نیست. و تخلخل و تکاسف، تخلخل و تکاسف در فلکیات وجود نداره. تخلخل به این معناست که جرمی بدون این که چیزی در او اضافه شود اضافه حجم پیدا کند، بدون اضافه اضافه حجم پیدا کند، یعنی بدون که مادهش زیاد کنی حجمش اضافه بشه، این میشه تخلخل. تکاسف اینه که بدون این که چیزی ازش کم کنیم حجمش فشرده بشه، حجمش کم بشه. این تخلخل و تکاسف در بعضی موجودات هست، در مثلا در هوا هست. گاهی هوا متکاسف میشه، فشرده میشه، حجمش کم میشه، بدون که چیزی از این هوا کم کنیم. گاهی حجمش اضافه میشه بر اثر مثلا فرض کنید که گرم شدن، یا آهن رو مثلا میبینید که گاهی فشرده میشه بر اثر سرد شدن، گاهی بر اثر گرم شدن منبسط میشه. این تخلخل و تکاسفه، این در افلاک نیست. خب اینو نمیشه گفت هست یا نیست دیگه، حالا باید مراجعه کرد. علاقه رزالک من انواع تغییری که در عنصریات هست ولی در فلکیات باید بگیم نیست. و اصناف استحاله، استحاله یعنی متحول شدن، حالت و کیفشون عوض بشه. تغییر اینه که ذاتشون، جوهرشون متغیر بشه. استحاله، البته استحاله در جوهر هم داریم بنابر حرکت جوهری، ولی استحاله نوعا در کیف گفته میشه. حالا چون تغییر در جوهر گفته شده یا در کم گفته شده، خوبه که ما استحاله رو در اینجا اختصاص به کیف بدیم. اختصاص به کیف نداره، ولی به مناسبت ذکر تغییر خوب استحاله رو اختصاص به کیف بدیم که فرق کنه با قبلی. تغییر و استحاله که در موجودات عنصری هست، در موجودات فلکی وجود نداره. خب المؤثرات صفت دوم ارکنن در بیاد اوصاف و خصوصیات اثیریات رو ذکر میکنه. خصوصیت اول این بود که المتعبیت عن الفساد. خصوصیت دوم این که المؤثرات فی الاجرام العنصریه، در اجرام عنصریه تأثیر میذاره. این خصوصیت دوم مورد شاهد و مورد بحث ماست، چون ما میخوام بگیم این قواسق غیر مستمیه قاهرن، قهرشون همین تأثیر گذاریشونه. المؤثرات فی الاجرام العنصریه زهیه، یعنی همین تأثیر گذاری جهت قهر این فلکیات هست، یا ها یعنی عنصریات را. ف فلکیات قاهرن در عنصریات، قاهر بودنشون به همین معناست، یعنی یعنی اثر گذاشتنشونه. خب این یک نوع از قواصر غیر مستنی که در اونها قهر غلبه دارد. نوع دوم و قواسقون القالب و علیها المحبت و الذل، قواسق غیر مستنی دیگری در جهان داریم که بر اونها محبت و ذل غلبه می کند. ذل عبارت هست از همین اطاعت، چون خود اطاعت یه نوع ذلتی هست همراه با یه نوع ذلت، به این مناسبت ازش تعبیر به ذل کردن. و هیل انصریت المتیعت لها، هیل یعنی این قواسقی که بر اونها غلبه دارد جهت محبت و ذل، انصریت هم که محبت و ذلشون به این صورته که المتیعت لها، متیع اسیریت هم، اسیریت یعنی هم فلکیات هم کواکب، لذا میگیم این الافلاک و الکواکب. قبلا که ما قواسق غیر مستنی رو میگفتیم که اثر گذار بودن، فقط اسیریت رو تصویر کردیم به فلکیات که اینا غیر مستنی بودن، کواکب مستنی بودن، جا نداشت اسیریت رو تصویر کنیم به فلکیات و کواکب. ولی در اینجا بحثمون در استناره نیست، در اثر گذاشتنه. اثر گذاشتن هم از فلکیات برمیاد هم از کواکب برمیاد، لذا اسیریت رو به هر دو تفسیر میکنن، من الافلاک و الکواکب. العاشقت لعضواها، این صفت دیگر است برای عنصریات. عنصریات مطیع اسیریات هم یک، عاشق عضوایی هستن و انواری هستن که از اسیریات میتابد بر اونها. دو العاشقت لعضواها یعنی علاقه دارن، مشتاقن به نورهایی که از کواکب و از اسیریات بر اونها میتابه. خصوصیت سوم، القبیحت و انده تجابه ها انها، قبیح یعنی زشت. خب زشتی در هر جایی مناسب خودشه، زشتی در عنصریات تاریکیه، پس القبیح یعنی تاریکند، نه حالا زشت یعنی قیافه شون بده. از جدن قباحت در هر جایی مناسب خودشه، عملی رو میگن این عمل قبیحه. قبیحه یعنی چی؟ یعنی زشته، زشته نه اینکه صورت یا ریختش بده، یعنی ناپسنده. در وقتی هم که میگیم این شی، این عنصری زشته، یعنی تاریکه، سلام علیکم، یعنی تاریکه. پس زشتی در همه جا به یه معنی نیست، در اینجا به معنی تاریک بودنه. القبیحه انده تجابها عنها، یعنی وقتی که محجوب میشوند این عنصریات، انها ای انتل کل ازوا، وقتی محجوب میشن از ازوا و ازوایی براشون حاصل نمیشه، پرده جلوی نور رو میگیره. حالا پرده به خاطر غروب این کواکب باشد یا به خاطر ابر باشه یا به خاطر هر چیزی دیگه باشه، اینا قبیح میشن، یعنی تاریک میشن. اینم خصوصیت سوم. پس توجه کردید که عنصریات از قواصق غیر مستمیل هستن که برشون محبت و ذل غلبه دارد و سه خصوصیت هم دارن، یکی اطاعت، یکی عشق، یکی هم قبح، که همه توضیح داده شد. سلام و رحمت. این عبارت سخت قبل توجه کنید، وحیه جهت قهر هاییه ها زمیر هیه رو برگردنده به تأثیری که از مؤثره فهمیده میشه، ولی مؤنث آورده به مناسبت خبر که جهت قهر هاییه ها باشه، تأنیثش به خاطر خبره، و الا زمیر برمیگرده به تأثیری که از مؤثرتون فهمیده میشه. این تأثیر جهت قهریست که فلکیات ایه ها نسبت به عنصریات دارن. خب این مطلب تمام شد. خلاصه این مطلب این شد که از واجب تعالی قهری صادر می شود نسبت به مادون، مادون هم محبتی نسبت به معلول پیدا می کند، نسبت به علت پیدا می کند. این قهری که از واجب تعالی و محبتی که از مادون است در عقول موجود است، در همه عقول ساری است، همه عقول این چنینن که دارای قهر و محبتن. و بعد گفتیم دارای فقر و بن استقنا هم هستن. این چهار جهت باعث میشه که معالیل این عقول هم که عبارتن از نفوس مدبره و قواسق مستنیده و قواسق غیر مستنیده، هر سه این چنین باشد که بعضیاشون دارای قهر باشن، بعضیاشون دارای محبت باشن. این خلاصه مطلبی که گذشت. حالا میخوام وارد مطلب بعدی بشیم. مطلب بعدی اینه که در بین عنصریات هم یکی از عناصر قاهره. ما تا حالا گفتیم عنصریات مقهورند و فقط محبت و ذل دارند. قاهریت رو اسناد دادیم به اسیریات، اما حالا میخوام بگیم در بین عنصریات یک عنصر داریم که او هم قاهر است و او عبارت از ناره. نار قاهره، قاهر بودنش هم روشنه، هم بقیه موجودات رو میسوزونه و هم این که جاهایی رو که تاریکه روشن میکنه، چون نار اضاءه هم داره، هم احراق داره هم اضاءه داره، پس از دو جهت قهر داره، یکی قاهر است بر تاریکی که تاریکی رو تا حدی زائل میکنه، یکی قاهر است بر موجودات دیگر که اونها رو میسوزونه. این که نار قاهره درش حرفی نیست، حرف اینه که کدوم نار قاهره. آیا ناری که کره چهارم عالم کون و فساد به حساب میاد این قاهره، یا همین نارهای جزئی که در روی کره ارض گاهی از اوقات به وجود میاد، کدومشون قاهرن؟ فلاسفه نشا معتقدن که ما چهار تا کره داریم که این چهار تا کره به ترتیب عالم به ترتیب قرار گرفتن و عالم کون و فساد رو ساختن. اولین کره که در مرکز عالم خاکه، دومین کره آبه که این خاک رو احاطه کرده ولی احاطه تام نکرده، سه چهارم خاک رو گرفته. سومین کره هواست که هر سه رو احاطه کرده، احاطه تام کرده. چهارمین کره ناره که میگن یک طرفش متصل است به هوا، یک طرفش متصل به کره قمره، که بعد از اینکه کره نار تموم شد دیگه فلکیات شروع میشن. این نظر مشاهده که معتقدن که کره ناری ما داریم، نار بسیطی که یکی از کرات چهارگانه عالم عناصر و عالم کون و فساد به حساب میاد. این یک ناره. شیخ اشتاق این ناره قبول نداره، میگه اینی که شما فکر میکنید کره ناره، این کره نار نیست، اینم کره هواست، منطقه قسمت داغ هواست. ما هوا رو چند قسمت میکنیم، اون قسمت بالای هوا که متصل است به فلک قمر قسمت داغ هواست، چون داغه شما فکر میکنید که آتشه، در واقع آتش نیست، خود همون هواست. ایشون نظرش با مشتا متفاوته در این زمینه، ولی بالاخره قبول داره که آتش های جزئی در جهان خارج و در جهان عنصر موجوده. آتش هایی که برافروخته میشه ما روشن میکنیم یا فرکنیم در اثر درخشیدن برق ابر یه جای آتش میگیره، بالاخره آتش های مختلفی که در جهان هستن، ولی به صورت کره نار نداریم، ولی همین آتش های معمولی رو داریم. علی حال آتش قاهر است، عنصری قاهر، حالا چه بخواد محیط بر کره هوا باشد چنانچه نشا میگن، چه بخواد همین آتش های جزئی باشن چنانچه همه قبول دارن، هم مشا قبول داره هم شیخ اشراق. کلام شیخ اشراق رو شارح به زود توجیه میکنه، همون تکره اشاره کردم، میگه که شیخ اشراق نار رو قبول نداره، بنابراین اگر در اینجا گفته نار، میگه نار عبارت شیخ اشراق میگه که نار چون نزدیک به اصیلیات، اون خصوصیت اصیلیات رو که قهره واجده، چون نزدیک به اصیلیات خصوصیت اصیلیات رو واجده، یعنی همون قهری رو که اصیلیات دارن نار هم همون قهر رو داره. خب این نزدیکی یعنی چی؟ نزدیکی این نزدیکی مکانی، چنانچه مشا میگن نار نزدیکه به اصیلیات، یعنی چسبیده فلک قمره، پس خیلی نزدیکه، چسبیده فلک قمره. اگر منظورش نزدیکی مکانی باشد دارد همون ناری رو میگوید که مشا میگن. اگر نزدیکی منظورش نزدیکی از نظر اثر باشد، همونطور که اصیلیات اثرگذارند و روشن کننده هستند، آتش هم اثرگذار است و روشن کننده است و بعضی خصوصیات دیگر دارد که در مقاله چهارم انشاءالله بهش میشه، که این خصوصیاتش با اصیلیات مشترکه. به خاطر این اشتراک در اثر است که میگیم نزدیکی به اصیلیات، نه نزدیکی مکانی منظور باشه. اگر نزدیکی مکانی منظور است، مراد شیخ اشراق همین نارهای جزئی است. پس اگر منظورش نزدیکی مکانی باشد، باید گفتش که داره اشاره میکنه به اون ناری که مجاور فلک قمره، و در این صورت منظورش از نار نار نیست، منظورش از نار هوای داغه. نار رو باید در عبارتش توجیه کنیم، چون ایشون نار رو قبول نداره، اون نار رو قبول نداره، باید توجیه کنیم هوای داغ، بگیم هوای داغ مرادشه. اما اگر نه منظورش از نزدیکی به اصیلیات، نزدیکی در خصوصیاته نه نزدیکی در مکان. اگر نزدیکی در خصوصیات باشه، خب آتش منظورش همین آتش هاییست که به صورت جزئی در زمین برافروخته میشه و خب این آتش قاهره است، احتیاجی به توضیح نداره. منظورش واقعا همین آتشه، لازم نیست بگیم منظورش از این آتش هوای داغه. چون اون آتش رو قبول نداره، ناچار شدیم که اون آتش رو بگیم مرادش هوای داغه. ولی این آتشای جزئی که قبول داره دیگه احتیاجی به توضیح نداره، توضیح نداره. پس خلاصه حرف شیخ اشراق اینه که نار قاهر است، از بین عناصر نار است که قاهر است و زقیه. ما وقت بحث داریم که و اینم داره که ناری که قریب من الاسیریاته، نزدیک به اسیریاته، عبارت ایشون مطلبش روشنه. منتها ما نمیدونیم منظورش از این قرب قرب مکانیست یا منظور قرب مثلا خصوصیتیست. اگر قرب مکانی باشه داره اشاره میکنه به اون آتشی که نشا گفتن، و چون ایشون اون آتش رو قبول نداره ناشا این توضیح کنیم بگیم منظورش از آتش آتش نیست، منظورش از آتش همون که خودش قبول داره یعنی هوای تاق. اما اگر منظورش و مرادش از قرب قرب خصوصیتی باشه، خب دیگه اشاره به اون آتشی که در نزدیکی فلک قمر تصویر شده نداره، بلکه اشاره میکنه به همین آتش های موجود در عالم عنصر، و این آتش موجود در عالم عنصر دیگه مقبول شیخ اشراق احتیاج به توضیح نداره. ثم النار لما قربت من الاسیریات، نار از بین عناصر، گفتیم عناصر قاهر نیستن، عناصر محبت و ذل دارن، ولی از بین عناصر نار استثناست. نار چون نزدیک است به اسیریات، لازمه ها ایزن یعنی کل اسیریات، لازمه این نار ایزن یعنی کل اسیریات قهر علا ما تحت ها، همونطور که اسیریات قاهرن بر ما تحت خودشون و تأثیر گذارن، این نار هم به خاطر قربی که به اسیریات دارد این قهر رو دارد. شارح می فرماد هازالا یوافق و مذهب مصنف را، این که نار رو نزدیک به اسیریات میگیره و بعدن هم قاهر میگیره، این با مثل مصنف نمیتازه، اصلا مصنفی همچین ناری رو قائل نیست. لعنهو منکرو انصر نار، ویرگولی که بعد از منکر گذاشته شده باید خط بخوره به صورت اضافه. لعنهو یعنی لعن المصنف منکر انصر نار، مصنف منکر انصر نار، یعنی اون انصر ناری که کره چهارم به حساب میاد و لحظه انصر نار منکر نیست، نارهای جزئی رو قبول داره، ناری رو که کره چهارم عالم کون و سفتاد باشه خود رو نمیفذیره. کما سیوبین، سیوبین در مقاله چهارم یعنی در صفحه 404 همین کتاب ما سطر 22 به بعد که یکی دو صفحه برمشتا در همین مسئله درگیره، و لحاظه و به خاطر همین که این مطلب رو قبول نداره و موافق مذهبش نیست، بعد میگه و سنذکر و شرح ذالک انشاءالله، شرح مطلب رو بعدا خواهیم گفت، از کدام کجا خواهد گفت، در صفحه 404 میگه و هوه، و اون خوبه به شرح برمیگرده. اون شرحی که ما بعدا خواهیم داد مقابل نشا این است که مراد از نار پیش ما، ناری که کره چهارم به حساب میاد، در واقع نار نیست که نشا گفتن، هو الهواء الحار الملاصق للفلك، هوای داغی که چسبیده به فلک قمر، این رو ما میگیم نار، و الا اصطلاحا اون نار نیست، واقعا اون نار نیست، او هوای داغی که ما بهش نار میگیم تسامحن. شارو میفرماد هازا، این توجیهی که برای عبارت مصنف کردیم و نار در عبارتش رو هم کردیم در هوای هاری که ایشون معتقده، این در صورتی است که هم کنیم قرب ها، یعنی قرب النار من الاسیریات رو هم کنیم بر قرب مکانی، اون وقت ناچاریم که بگیم منظورش بگیم نار نزدیک به فلک قمر رو داره بیان میکنه و اون نار همون کره چهارمه، وقت بگیم ایشون کره چهارم رو قبول نداره همش کنیم بر هوای داغ. ولی این همه و این قرب، قرب نار من الاسیریات همه شود در قرب به رکبه، در این که قرب به رکبه دارد منها یعنی به اسیریات. میدونید که در عربی قرب با من متعدی میشه، در فارسی من به معنای به میاد، قرب به اسیریات یعنی نزدیکی به اسیریات، یعنی عرب میگه قرب من الاسیریات با من میاره، اینجا ما من به معنای به میگیریم. اگر هم میشود در این که نار رتبش قریب است و نزدیک است به اسیریات، چرا رتبش نزدیک؟ چون اشتراکاتی با اسیریات داره، اشتراک اولش لنوریت ها، اصیلیات نوری هست، این نار هم نوریه، نور داره. دیگر یا غیر ذالک خصوصیات دیگر هم مشترک بین نار و اصیلیات هست، چون ما فنش ره که در همون جایی که دهتش میاد انشالله شرح خواهیم داد. اگر هم بشه جواب این ان هم لا این قربی که در عبارت مصنف آمده در قرب رفته فیوافق و مذهب و آن که در اینجا گفته به مذهبش موافقه. دیگه نار لازم نیست حملش کنیم در هوای داغ. نار یعنی همین نارهای جزئی که در جهان ماده هست. ولا یحتاج الى هذا التعبیر و هو صحیح. ایشون میفهمد همین احتمال دوم درسته. قرب را باید به معنای قرب رفته بگیریم تا عبارت مصنف احتیاج به توجیه پیدا نکنه. لزومی نداره که ما عبارت رو هم بر خلاف مذهبش کنیم و توجیهش کنیم. خب از اول حملش میکنیم بر وفق مذهبش که دیگه ازش توجیه نداشته باشه. بازم قاهریت داری چون داغیش قاهره اثر گذاره دیگه. از جهت داغی هوای داغ هم بر پایی اثر میذاره، همون از اندازه که اثر گذاره قاهره هست. بله؟ نه دیگه روشنی هست، روشنی نداره، فقط قهر اسباب حرارت دادن داره. اسباب روشنی دادن دیگه قهری نداره. خب میخوام وارد مطلب دیگری بشیم که البته بی مناسبت با مطلب گذشته نیست. ایشون میفرماد که واجب تعالی که نور الانواره، همونطور که قبلا گفتیم طبق قاعده الواحد نور اقرب را آفرید. نور اقرب همون عقل اوله به نظر مشرا، بنابراین ما اسمش رو میذاریم نور اقرب. پس یه انوری داریم که واجب تعالی است، یه اقربی داریم که اولین محلوله. گاهی از اوقات میگه نور الانوار، گاهی میگه انور، گاهی میگه نور اقرب، گاهی میگه اقرب. دیگه حد میکنه اضافاتشو. بین نور الانوار چه علت هست و بین نور اقرب چه محلولت، یه نسبتی برقراره که نسبت خیلی نسبت مهمیه. و اون نسبت دو طرف دارد، از طرف واجب تعالی به صورت قهر است، از طرف نور اقرب به صورت محبت توأم با ذل است. یعنی واجب تعالی قاهر است چون علت، نور اقرب محبی است همراه با ذلت، بالاخره چون معلوله مطیع خدات در مقابل خدا ذلیله. پس این نسبتی بین واجب تعالی و نور اقرب موجوده که یک طرف این نسبت قهره، یک طرف دیگر این نسبت محبت همراه با ذله. چون نوری که از واجب تعالی ساطع شده همچنان تا آخرین موجود جهان آفرینش که هیولا باشد به نظر مشا و جسم باشد به نظر اشراق ادامه دارد، این نسبت هم در تمام موجودات ادامه دارد. به تعبیر شرزی میگه این ام الاسمائه، این ام النسبه، اصل النسبه، رئیس همه نسبت هاست، که تمام نسبت های بعدی سرایت همین نسبت هست. پس در بقیه موجودات هم همین وضع برقراره. موجودات دیگر رو نسبت به پایینی، بالایی نسبت به بالایی، پایینی قهر پیدا میکنه، پایین نسبت به بالایی محبت همراه با ذل پیدا میکنه. علاوه بر این، علاوه بر این اصلا موجودات رو به همه رو به گروه به گروه تقسیم میکنیم. موجودات همه رو تقسیم میکنیم تقسیم ثنائی، لکه این نسبت دو طرف داره و بقیه موجودات هم بالاخره از این نسبت بهره ای بردن. همه موجودات به دو گروه به گروه تقسیم میشن. مثلا اجسام رو تقسیم میکنیم به اصیلی و عنصری و فرض کنید که قواهر رو تقسیم میکنیم به انوار، رو تقسیم میکنیم به مدبر و قاهر. همه رو هم تقسیم میکنیم به تا تقسیم میکنیم که اینا تا بیانش میاد. مثلا فرض کنید که اجسام اصیلی رو تقسیم میکنیم به سعد و لحظ. هر کدام از تقاسیم رو توجه میکنیم بینید تقسیمشان به دوتا، دوتا رو دوباره هر کدام رو تقسیم میکنیم به دوتا، تا آخر سر در اجسام ایشون میگه آخر سر اجسام رو تقسیم میکنیم به مذکر مؤنث. این همه تقسیمات دوتایی. علت این که ما در تمام تقاسیممون سعی میکنیم، یعنی نه سعی میکنیم بلکه داریم که تقاسیممون به دو قسمت تقسیم میشن، یعنی همشون تقسیماتی هستن ثنائی که دو تا قسم از هر تقسیمی به وجود میاد، علتش همینه که این نسبتی که ام الاسماء دو طرف داره، یک طرف قهر، یک طرف محبت و زور. پس خلاصه این مطلب که حدود نصف صفحه طول میکشه همین مطلبی که حرف میکنه تا اول فصل آینده من همین مطلب هست. میفرماد که چون واجب تعالی که نور الانوار است، نور اقرب رو که اولین معلول آفرید بینشون نسبتی که عبارت هست از نسبت قهر و محبت برقرار شد که قهر از جانب واجب نکرد. خصوصیت خودش در بقیه معالی سرایت داد. خصوصیت خودش داشتن دو طرف بود، لذا معالی دیگر هم همین دو طرف رو دارن، اولا یعنی هم قهر و محبت درشون هست اولا، و تقسیم می شدن به دو قسم، به دو قسم دو قسم تقسیم می شدن ثانیا. بعدشون علاوه بر این مطلب یه مطلب دیگر رو که قبلا اشاره شده بود و عرض کردم که مشا هم متقد هستن، البته تصریح کامل نمی کنن ولی معتقدن، ایشون به این مطلب در اینجا تصریح می کنه و اون اینه که علت به معلول محبت داره. تا حالا این تقریبا گفته نشده بود، گفته می شد به صورت اشاره، من از کار زد می کردن ولی تصریح چندانی توش نبود، ولی اینجا داره تصریح می کنه که علت به معلول محبت داره. معلول به علت محبت دارد رو تصریح کرد ایشون، قبلا گفت اصرارم برای این مطلب داشت که معلول به علت محبت داره، اما حالا میگه علت هم به معلول محبت داره، گذشته از قهری که دارد محبت هم دارد. این محبت چطوری توجیه میشه؟ این رو قبلا عرض کردم، از تعلیقات ابن سینا شاهد آوردن که مشام هم نمیگن، عرض کردم در تعلیقات ابن سینا هست، ایشون هم میگه، مشام میگه، حکمت مطالعه میگه، همه قائلن به این که علت به معلول محبت دارد. چرا؟ چون علت، چون معلول اثر علت هست، این یه مقدمه، و اگر کسی به چیزی محبت داشت به اثر اون چیز هم چون اثر اون چیز هست محبت دارد. این مقدمه دوست مقدمه مهمیه. پس نتیجه میگیریم که علت چون به خودش محبت دارد به معلولش از باب این که اثرش هست محبت دارد، نه به معلولش از باب این که معلوله، به معلول کار نداره چون اثر خودش محبت دارد، چون به خودش محبت دارد به اثرش محبت دارد. اینه توجه کنه، عرض کردم اگر کسی نقاشی رو دوست داشته باشه اثر او رو هم دوست داره، اگر کسی کاتبی رو دوست داشته باشه خط او رو هم وقتی میبینه خوشش میاد، آثار شی مثل خودش محبوبن. بنابراین علت اگر به خودش محبت دارد که دارد، حتما به محلولش هم از باب اینکه اثر خودش محبت داره. خدا به ما محبت دارد چون مخلوقش هستیم، نه چون ما نیم، ما که ارزشی نداریم که خدا با ما محبت داشته باشه، ولی به همه ما محبت داره چون مخلوقش هستیم. پس اینطور نیست که از طرف، آخه بعضی گمان میکنن که مشروع معتقدن که از طرف واجب تعالی فقط قهره، هیچ محبتی نسبت به موجودات نیست، ولی زن میگن فلسفه مشروع خیلی خشنه. خب این غلطه، مشروع هم که حرفی نمیزنه، اشتاق هم نمیگه، متعالی هم نمیگه، هیچ کنیم از فلسفه این حرف نمیزنه، معتقدن که معلول علت معتقدم که علت به معلولش محبت داره، منطقه محبت ممکنی نیست. بله مشا اینو میگه که علت به معلولش به لحاظ این که این معلوله اعتقایی نداره، که مثلا فرصه به ما توجه داشته باشه چون ما نه ما برای فرزش نداریم، به ما توجه نداره چون ما هستیم، به ما توجه داره چون معلولش هستیم، چون اثرش هستیم. پس اصل توجه داشتن خدا به ما و محبت داشتن خدا به ما در فلسفه انکار نمیشه. نحوه محبت داشتن که ما به صورت یه موجود مستقل واقع نظر از اثر بودن خدا ملاحظه بشیم، این نحوه میشه، این انکار میشه و اینو اشکال نداره. پس فلسفه با خشونت جهان را توجیه نمی کنن، بلکه اونها با محبت جهان را توجیه می کنن. هم پایینی به بالایی محبت دارد، محبت ذل، هم بالایی به پایینی محبت دارد، محبت قهر. بله خدا محبتش نسبت ماها محبت قاهرانه، ما محبتمون نسبت خدا محبت با همراه با ذلته، همراه با اطاعته. خب پس توجه کردید که حالا گذشته از این که واجب تعالی قهر و محبت دارد، ارجد نسبتی هم بین واجب و نور اقرب هست که یک طرف نسبت قهر و محبت واجب است، طرف دیگر نسبت محبت اون نور اقرب است، محبت همراه با ذل نور اقرب است. و گفتیم این نسبت سرایت کرده که دیگه توضیحاتش رو عرض کردم. این ثابت نشد ولی مفروغ هم گرفته شده که واجب تعالی نسبت به خودش محبت داره، این مفروغ هم گرفته شده. و ظاهرن در گذشتن یادم میاد گفتیم که هر موجودی که شاعر است هم به خودش عالم است، هم به خودش هم خود به نسبت به خودش محب است. محب بودن رو احتمالا گفتیم، هم عاشق خودش هست هم شاعر خودش هست. و ظاهرن اینم داشتون که خدا عاشق خودش هست، چه کسی او را عاشق باشد چه نباشد، او معشوق است لذاته، چه معشوق دیگران باشد و نه یا چه نباشد، که البته هست، احتمال میدم اینو گفتیم، البته در اشارت این عبارت که الان عرض میکنم داریم، اما در اینجا هم احتمال میدم قبلا داشتیم، من یادم رفته. ولی مراجعه کنید، عشق واجب طالب به خودش را، یعنی عشق علت به خودش رو، محبت علت به خودش بیان شده، بر فرض بیان نشده مفروغ آن گرفته شده. وقتی واجب طالب به خودش علاقه داشته باشد، محبت داشته باشد، ابتعاد واجب به ذاتش رو گفتیم، چرا؟ قبلا داشتیم، واجب طالب ابتعاد به ذاتش داره، ابتعاد به ذات داشته باشد، ابتعاد به آثار هم دارد، از باب اینکه آثار خودش هست. و علم و علم انن لکل علت نوریت به نسبت الی المعلول محبتا و قهرا، هر علت نوری نسبت به معلولش محبت و قهر دارد. نه معلول محبت دارد، معلول که محبت دارد، قبلا هم توضیح دادیم، حالا میخوام بگیم علت هم محبت دارد، علت هم به معلول خودش محبت دارد علاوه بر قهری که دارد. ولی این محبت از باب این است که این معلول من اثر منه، از باب اثر بودن بهش محبت داره. این از طرف علت. اما از طرف معلول، ولی المعلول به نسبت الیها، یعنی علت به نسبت الی علت نوری، محبتن که یلزمها ذلن، هر معلولی نسبت به علت نوری خودش هم محبتی دارد که همراه این محبت ذلتی هست، چون عرض کردن محبت از جانب معلول همراه با تواضع، همراه با اطاعت، پس باید همراه با ذل باشه. یلزمها یعنی لازم می باشد او را ذل، نه لازم دارد ها، یلزمو به معنی لازم دارد، ولی یلزمو به معنی لازم می باشد، در اینجا یلزمو به معنی لازم می باشد. یلزم ها دلن. همه علت های نوری و همه معلول ها نسبت به علت، این که همه علت های نوری نسبت به معلولشون و همه معلول ها نسبت به علتشون این چنینن که گفتیم، لیکن اولین علت و اولین معلول اولین نسبت رو دارند که نسبت قهری از جانب واجب و حبی از جانب معلوله، و این نسبت اول که ام النسبت سرایت می کند در بقیه موجودات. لیکن اول نسبتی که وقعت فی الوجود هی نسبت نور الاقرب الى نور الانوار، نور اقرب که اولین معلول است به نور انوار که علت العلل است. این نسبتی که بین این دو تا واقع شده اولین نسبته، که هر کدام یک طرف این نسبت قهره از جانب واجب تعالی البته قهر همراه با محبت یک نیه طرف نسبت محبت همراه با ذل. نه تعلیل برای این است که این نسبت مذکور که اولین نسبت است بین واجب تعالی و بین عقل اول حاصل شده، این تعلیل برای اولین نسبت بودن نیست، تعلیل برای حصول این نسبت است که اولین نسبت است. اولین نسبت بودنش روشنه، تعلیل دیگرش نمیاره، اصل حصولش رو برای معلل میکنه. چرا همچین نسبتی داریم؟ خب معلومه اگه همچین نسبتی داشته باشیم اولین نسبت دیگه قبلش نسبت نیست. لأن الاقرب عاشق له تعالی، اقرب یعنی نور اقرب که معلول اوله، عاشق خداست. و هو یعنی هو تعالی قاهر ایاه، از طرف اقرب عشق است، از طرف خدا قهر است. قاهر ایاه رو یعنی اقرب رو یعنی نور اول رو. چطوری خدا قاهر است؟ به طوری قاهر است که یعجز این نور اقرب از اکتناه واجب تعالی، نمیتونه واجب تعالی رو اکتناه کنه، ول احاطت به، نمیتونه به واجب تعالی احاطه کنه، واجب بر او احاطه دارد، او بر واجب نمیتواند احاطه کنه، چرا؟ چون واجب بر او قهر داره. قاهریت واجب اجازه نمیده که او واجب رو اکتناه کنه، قاهریت واجب اجازه نمیده که او واجب رو احاطه کنه. خب این اولین نسبتی است که بین واجب تعالی و عقل اول برقرار شده که عرض کردم به تعبیر شرزی میگه هیه اصل جمیع نسب و امها و افضلها. این تعبیر شرزیه که اصل جمیع نسب و ام نسب و افضل نسب همین اولین نسبته که همین میخواد سرایت کند در باقی نسب. حالا این لما وقعت اشاره داره به همین سرایت این نسبت، که این نسبت در تمام موجودات به همین صورت سرایت شده، یعنی به همین دو طرف که یک طرفش قهر، یک طرفش محبت بازول، یا بفرماید یک طرفش محبت با قهر، یک طرفش محبت بازول. و لما وقعت زمین وقعت برمیگرده به اون نسبت، اولین نسبت. لما وقعت این اولین نسبت مشتملتن علا محبت من جهت اقرب، من جهت نور اقرب، و قهر من جهت الانوار، یعنی من جهت نور الانوار. از ناحیه نور الانوار قهر، از ناحیه نور اقرب محبت. چون این نسبت مشتمل بر این دو طرف است، در حالی که طرف قهرم اشرف است از جانب محبت، دو طرف داره این نسبت، ولی دو طرفش مساوی نیستند، یک طرفش اشرف از دیگری. دقت کنید دو تا مطلبیشون میگه، یکی این که نسبت دو طرفیه، مطلب دوم این که این دو طرف مساوی با هم نیستند، یکی اعلا از دیگری، یکی اشرف از دیگری. چون میخواد این نسبت رو بین علت و معلول برقرار کنه، لذا این که دوم رو میاره که باید یک طرف نسبت اعلا و اشرف باشد از طرف دیگر، چون یک طرف نسبت علت، یک طرف نسبت معلوله. پس این رابطه اشرف بودن یک طرف هم باید در نسبت بعدی حفظ بشه، همونطور که در نسبت اول دو طرف داریم اولا و یک طرف اشرف از ثانیا، در نسبت های بعدی هم باید همین دو خصوصیت باشد، دو طرف داشته باشیم اولا، یک طرف اشرف باشد از دیگری ثانیا. نزایشون میگه لما وقعت مشتملتن علا محبتن و قهرن، با این که طرف قهرم اشرف از جانب محبت، این دو خصوصیت را این نسبت اول هست، تزالشه طرف، تزالش مربوط به بعده، تزالشه طرف فی جمیع الموجودات، طرف زمینش به همون نسبت برمیگرده، همچنین سرایت می کند این نسبت در جمیع موجودات علا هازل وجه، یعنی به همین وجهی که یک طرفش اشرف باشد یک طرفش اخص باشد، همونطور که دو طرف دارد سرایت می کند علا هازل وجه هم سرایت می کند، یعنی یک طرفش اشرف است از طرف دیگرش. این تمام خصوصیتی که در بالا دارد سرایت می دهد به پایین ها، حتی سارت به طوری که سارت لکل علتن نوریتن، اسم سارت بعدن میاد، سارت لکل علتن نوریتن به نسبت الالمعلول محبتن و قهرن، محبتن و قهرن اسم سارته، یعنی تحققت، تحققت لکل علتن نوریه به نسبت الالمعلول محبت از جانب، بله محبتن و قهرن از جانب علت، از جانب علت بر معلول محبت و قهر حاصل می شود، که از کدید معلول علت هم به معلولش محبت داره، قهرم داره. که یلزمه اجزون، یعنی لازم می باشد این قهر رو اجزه، یعنی قهر همراه اجزه، چون هر قهری همراه اجزه، این محبت هم همراه اجزه، یعنی محبتی که از جانب علت هست محبت ذلی نیست، محبت اجزیه. اما للمعلول به نسبت الى علتهی هم محبتون، یعنی سارت و سارت، این اصلا در اون قبلی سارت لکل علت نوریت به نسبت الى المعلول محبتون و قهرون که یلزمه اجزون، و باز سارت للمعلول به نسبت الى علتهی محبتون که اما یلزمه ذلون. نسبت برای معلول هم نسبت به علتش محبتی پیدا می شود، که لازم این محبت، لازم این محبت ذله، یلزم ها ذلون، لازم می باشد این محبت ذلون. پس این نسبتی که در بالا بود در بقیه علل و معالیل هم حاصل می شود. تمام علل و معالیل، البته علل نوریه، تمام علل نوریه نسبت و معلولشون همین نسبت رو دارن، که نسبت از طرف اونها قهر است و محبت همراه ذل، از طرف معلول محبت همراه ذل، بله از طرف اونها قهر و محبت همراه اذ، از طرف معلول محبت همراه ذل. این مطلب اول بود. مطلب اول این بود که مطلب اول اینه که نسبتی که بین واجب تعالی و بین معلول اول هست با همون وضعی که دارد، یعنی دو طرف نامتساوی، با همون وضعش ادامه پیدا می کند در تمام علل نوریه نسبت به معالیلشون برقرار می شود. مطلب دوم، چون این نسبت در تمام موجودات بعدی هم به نحوی ظهور دارد، لازم میاد که ما موجودات بعدی رو تمام رو تقسیم دوتایی دوتایی بکنیم، تقسیم ثنایی بکنیم، یعنی همه موجودات هم اولا دارای محبت همراه از یا محبت همراه ذل باشند، به لحاظی محبت همراه از، به لحاظی محبت همراه ذل، و به لحاظی قهر، به لحاظی محبت، همه هم تقسیم بشن علا ازواجین، یعنی تقسیمشون تقسیم زوج باشد، دوتایی تقسیم بشن، تقسیم فرد و ثلاثه و اینها نباشد. خب این دیگه مطلبی که باید بذاریم شوره جلسه بعد، انشاءالله در جلسه بعد توضیح میدیم و روشن میشه.